بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخلاق العليم به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست سپاس و ستایش مختص ذات اقدس مقدسی است که اشرف مخلوقات را به زیور خرد و اندیشه آراست و دانش و قلم را به او ارزانی داشت تا مایه معاش و انتعاش گردد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. با عرض خالصانه ترین و مؤدبانه ترین و صادقانه ترین سلام ها و تحیات به پیشگاه قدسی یگان منجی عالم بشریت و عرض سلام عالمانه، درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه به حضور یکایک شما پژوهشگران، مدیران، محققان. عرض خیر مقدم و شادباش دارم محضر ارزشمند شما مدیران، پژوهشگران و اندیشمندان، خصوصا معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و مدیران محترم اداره کل منابع انسانی دفتر تبلیغات اسلامی و همه مدیران، خیر مقدم عرض می‌کنیم که با گام‌های با صفای خود موجب زیب و زینت مجلس علمی و صمیمی ما شدند. پژوهشگر روح پویا و جوینده است که پوسته‌های جهل را شکافته به قنات جاری علم دست می‌یابد و تا چشمه جوشان آن را بر کویر تشنه خیش جاری نسازد آرام نمی‌گیرد. خب در تقویم ها 25 آذر که امروز باشه مصادف است با نام روز پژوهش، که این روز خجسته را به تمامی پژوهشگران، اندیشمندان، به ویژه همکاران خودم در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. با تقدیر و تشکر از قاری محترم قرآن حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آزادی که با قرائتشون زینت بخش محفل ما شدن، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از سرور ارجمند جناب آقای دکتر علی اکبری معلم، معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جهت خیر مقدمگویی و ارائه توضیحاتی پیرامون عملکرد ستاد پژوهش. به استقبال سخنان ایشان می رویم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم خیر مقدم میگم خدمت حضار محترم، مدیران و همکاران گرامی، اعضای محترم هیئت علمی و خانواده بزرگ ستاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. برنامه ویژه امروز با عنوان تجلیل از برترین‌های ستاد پژوهش هست. هفته پژوهش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی تجلی وحدت، یگانگی و انجام کار گروهی مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی است. حدود 130 نفر از مدیران، کارشناسان و همکاران ما در بخش‌های مختلف دفتر به ویژه پژوهشگاه در اجرای برنامه هفته پژوهش و پنجمین نمایشگاه فعال هستند. همزمان با هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه عملکرد سلامت بشه. عملکرد بیش از 140 محقق و عضو هیئت علمی و 12 پژوهشکده و مرکز، 33 گروه پژوهشی و 17 مجله توسط معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه و عملکرد 13 اداره ستادی و 12 اداره امور پژوهشی توسط معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. برنامه هفته پژوهش و نمایشگاه طی 5 سال گذشته روند تکاملی رو طی کرده و امروز به عنوان یک تجربه موفق مورد توجه و اقبال مدیران و نخبگان کشوری هست. در هر بار از بازدیدها زوایا و ابعاد جدیدی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی مورد توجه مسئولان و شخصیت‌های علمی کشور قرار می‌گیرد. بی‌تردید نیروهای ستادی از عوامل تأثیرگذار بر پژوهش و توسعه فعالیت‌های پژوهشی است. از نظر تدوین اهداف، سیاست‌ها و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظارت بر اجرای فرایند پژوهش‌ها، تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پشتیبانی اداری و مالی و ارائه خدمات رفاهی و پژوهشی از مهمترین ابعاد و مواردی است که این تأثیر رو در خودش داره. اما هدف از برگزاری برنامه امروز و بررسی عملکرد نیروهای ستادی، اول ترویج فرهنگ سازمانی است، نگاه پژوهشگاه یک نگاه سیستمی است و به عنوان یک موجود زنده لازم است مجموعه پژوهشکده‌ها و مراکز و ادارات ما از ویژگی‌های فرهنگ سازمانی برخوردار باشند. دوم تقویت همدلی و کار گروهی است که این هفته پژوهش و پنجمین نمایشگاه از نمونه‌های بارز کار گروهی است در مجموعه دفتر. و سوم رصد میزان تحقق سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشگاه در حوزه نیروی ستادی است. آیا این هدف‌ها و سیاست‌ها و اولویت‌هایی که ما تبیین و ابلاغ می‌کنیم آیا به مرحله اجرا میرسه؟ چند درصد محقق میشود؟ و سرانجام اینکه هدف ما اصلاح امور هست و رفع کاستی ها و کمبودها هست. امید داریم که از این نظر تونسته باشیم موفق باشیم. اما ارزیابی عملکرد ادارات ستادی با شاخصهای عمومی، اختصاصی و تعاملی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاخصهای عمومی به اون دسته از ویژگی‌ها و فعالیت‌هایی اطلاق میشه که برای همه ادارات ضروری است، مثل برخورداری از نگرش و برنامه راهبردی، خلاقیت و نوآوری و کادرسازی که هیچ اداری از اینها مستغنی نیست. و دیگر اینکه شاخصهای اختصاصی به اون دسته از فعالیت‌های اطلاق میشه که در حوزه تخصصی هر اداره تعریف شده، در واقع مرزبندی ادارات با یکدیگر در اینجا انجام شده است. و سوم، شاخصهای تعاملی آن دسته از معیارهایی است که میزان تعامل و رضایت مخاطبان را نسبت به عمل کرده هر اداره مورد سنجش و ارزیابی و اندازه‌گیری قرار میده. این شاخص‌ها چند تا ویژگی برایش تعریف شده. اول اینکه مطابق سیاست‌ها و اولویت‌ها و مبتنی بر شرح وظایف نیروهای ستادی است. و دوم اینکه در حد امکان تلاش شده این شاخص‌ها کمیت پذیر بشوند تا از اعمال سلیقه مجریان پرهیز شود. اما فرایند ارزیابی عملکرد رو اول ادارات مورد ارزیابی بر اساس جداولی که در دستورالعمل تعریف شده تکمیل می‌کنند، مستندات رو ارائه میدن، در یک کمیته‌ای با حضور و مشارکت خود رؤسای ادارات مورد بازبینی قرار میگیره، نتیجه به هیئت رئیسه ارائه میشود و پس از اون ابلاغ میشه برای اجرا که امروز ما نتیجه ابلاغ هیئت رئیسه رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. اما برترین های ستاد پژوهش در سال 98 در دو قسمت انجام میشه. اول برترین های ادارات ستادی هستند که ما 13 اداره ستادی داریم. اداره امور مالی اول شد، اداره امور منابع انسانی دوم الف، گروه برنامه ریزی نظارت و ارزیابی پژوهشی دوم ب، اداره نشر دوم جیم، اداره پشتیبانی دوم دال و حوزه ریاست و روابط عمومی دوم ها. هیچ اداره رتبه سوم رو کسب نکرده. ببینید، تعریف شده به این که در پژوهشگاه هر اداری امتیاز 90 95 تا 100 رو بیاره اول هست. میخواد یک اداره باشه، میخواد 5 تا اداره باشن. اون اداراتی که امتیاز 90 تا 95 رو به دست میارن، اینا در مقام دوم قرار میگیرن، چه یه اداره چه 10 تا اداره. یعنی محدودیتی از این حیث به خاطر اینکه تشویق بشن ادارات، هر کسی در اون دست از امتیازات قرار گرفته است به عنوان رتبه مثلا دوم یا اول یا سومه. ما امتیاز 85 تا 90 نداشتیم، ولی 80 تا 85 4 تا اداره داشتیم که شایسته تقدیر شدن. اما برای اولین بار ادارات امور پژوهشی در دستور بررسی پژوهشگاه قرار گرفتند که ادارات امور پژوهشی، اداره پژوهشی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی رتبه سوم و ادارات امور پژوهشی پژوهشکده الهیات و خانواده، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، اداره امور پژوهشی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی به عنوان ادارات امور پژوهشی شایسته تقدیر شناخته شدند. و در این ارزیابی ادارات امور پژوهشی دارای رتبه اول و دوم نداریم. اما چند نکته در تجزیه و تحلیل این داده ها به نظرم قابل توجه است. و اون یک این که میانگین امتیاز ادارات در سالهای 1395 تا 1398 رو که ملاحظه بفرمایید، رشد و بهبود عملکرد ادارات محسوسه. یعنی از 95 به 96، 97 و 98، یعنی درصد رشد دارن و این برای ما مطلوب هست. در یک مقایسه دیگر ادارات ستادی پژوهشگاه تعداد اداراتی که دارای رتبه اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر شده اند رو به افزایش رفته. یعنی اگر نگاه بکنی 95 ما اول نداریم ولی دو تا اداره دوم و سوم داریم. در سال 96 اول و دوم داریم، یعنی یک پله جلوتر رفتیم. اول نداشتیم در سال 95 اما 96 اول داریم. در سال 97 اول و دوم و سوم داریم از هر اداره، اما در سال 98 یکی اول داریم، 5 تا اداره دوم داریم و اداره سوم نداریم، اما بقیه ادارات ارزیابیشون، امتیازشون در مرحله شایسته تقدیر هست، یعنی امتیازشون از 80 تا 85 و این نکته برای ما خوشاینده. اما نظرسنجی که از اجرای دستورالعمل انتخاب اداره برتر در سال 98 انجام شده از رؤسای محترم ادارات ستادی و رؤسای محترم ادارات امور پژوهشی، 82.33% اظهار رضایت کلی کردند از عملکرد اجرای دستورالعمل انتخاب اداره برتر. دو تا پیشنهاد ما اینجا مطرح کردیم. یکی این که این روند روبه رشد رو که ما ملاحظه می‌کنیم، اگرچه آهنگ حرکت روبه رشد کمه ولی روبه رشد هست و برای تقویت فرهنگ سازمانی ما ارزیابی عملکرد ادارات ستاد پژوهش رو همچنان این رو در پژوهشگاه داشته باشیم. و دوم این که مشارکت جدیتر مسئولان بالادست مثل رؤسای پژوهشکده‌ها و مراکز در بازنگری و نهایی سازی شاخصهای عمومی و اختصاصی مطابق با سیاست‌ها و اولویت‌ها و شرح وظایف برای بهبود امور مربوط و برآورده شدن انتظارات پژوهشگاه مورد درخواسته. ببینید اگر من میگم اداره من بایستی بیشتر تلاش بکنه، خب بیاد شاخصهایی تعریف بکنید که اون اداره نسبت به اون سمت سو بگیره. نکته ما اینه، چون در شاخصهای اختصاصی تعریفش در اختیار شماست. و در پایان ما سپاسگزار هستیم از همه عواملی که محبت فرمودند و همراهی کردند، از هیئت رئیسه محترم به ویژه ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که نقش رهبری و مدیریت اصلی این برنامه‌ها رو در اختیار داره، از معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه، از رؤسای محترم پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشگاه، از حوزه ریاست و روابط عمومی، از رؤسای محترم ادارات چه ادارات ستادی و چه ادارات امور پژوهشی، از کارگروه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی به ویژه آقایان مفرح، مصیبان، آقای احمد نژاد و آقای مجید رجایی، همینطور از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی به ویژه آقای نوروز نژاد، از اداره امور هیئت علمی و از اداره حراست و از ستاد دفتر مرکزی، هم از مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی، هم از معاونت منابع انسانی و پشتیبانی دفتر مرکزی که بسیار کمکیار و همیار ما بودن. و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنم از معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب آقای دکتر علی اکبری معلم. همونطوری که در گزارشات جناب آقای دکتر معلم بوده و فرمودن، بناست که انشالله در خدمت 4 تن از رؤسای ادارات ستادی و پژوهشی باشیم. قبل از اینکه به استقبال سخنان جناب آقای دکتر رجایی بریم، دعوت میکنم از جناب آقای مفرح رئیس محترم اداره امور مالی به عنوان رتبه اول ادارات ستادی انشالله خدمتشون هستیم. به مدت 3 دقیقه انشالله ایشون مطالبشون رو بهره‌مند بشیم. ایشون هم پیرامون علل موفقیت در اداره انشالله خدمتشون هستیم. صلوات عنایت بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تقویم ایران همچنان که فرمودن این روز رو به عنوان هفته روز پژوهش اعلام کردند و این روز من برای همکاران خودمون تبریک عرض می‌کنیم. و طبق روال حدود 4 سال هست که این 5 سال هست که در پژوهشگاه از این استفاده کردند و برای سنجش عملکرد سازمانی این اشخاص و ادارات و از ما هم که الان فرمودند در رابطه با عوامل موفقیت چند موردی داریم اینجا یادداشت کردیم تذکر میدیم. یک، داشتن روحیه جهادی در انجام وظیفه. 2، انتقال به موقع تجارب به همکاران و مخاطبان. 3، ارائه آموزش لازم به نمایندگان واحدها در اجرای قوانین، نحوه به کارگیری فرمهای ابلاغی و استفاده از نرم افزارهای سازمانی. 4، داشتن برنامه و خلاقیت در انجام کار مالی. 5، برخورداری از انضباط کاری و مالی. 6، بروز بودن و پشتیبانی به موقع مالی. این بندش که اینجا نوشتم خیلی مهم است در انجام کار پژوهشی. اکثرا درخواست پرداخته هایی که به قسمت مالی میرسی زمانی هست که از تمام فرصت ها پشتر گذاشته شده، طرف زودتر به کارسازی اونو در از امور مالی انتظار داره و ما این سعیمون برای این بود که در حداقل زمان ممکن این کار انجام بدیم. 7، داشتن نیروهای مجرب با مدارک کارشناسی و ارشد مرتبط با کار سازمانی. الحمدلله اداره حسابداری که بنده در اداره امور مالی که بنده در انجام وظیفه میکنم با نیروهای مجرب و مدارکی که اونا حاملش هستند مرتبط با کار سازمانی هست. 8، آشنا بر اجرای قوانین موضوع امور مالی. اینجا اداره امور مالی اون نقش وکیل بازی میکنه که موکل ضمن اجرای مقررات از موضوع موکلن به حق و حقوق خودش میرسه. 9، تأمین به موقع مالی خیلی مهم هست که در پشتیبانی از موضوع درخواست پرداخته های صادره که الحمدلله در اینجا به موقع انجام گرفته. ما در پایان در اونایی که ما را پشتیبانی کردن از ریاست محترم پژوهشگاه، معاونان محترم منابع انسانی دفتر، معاون محترم منابع انسانی پژوهشگاه و اداره کل بودجه و ارزیابی و آخر هم از همکاران محترممون جناب آقای میهندوست، آقای زایفی، آقای صادقی و آقای رمضانی پور در انجام امور محول ما را یاری کردن تشکر میکنیم. عذرخواهی میکنیم.
خیر مقدم عرض میکنیم محضر رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای لکزایی. تقدیر و تشکر میکنیم از برادر عزیز ارجمندمون جناب آقای مفرع و همکارانشون در اداره منابع انسانی. آرزوی توفیق بیش از پیش برای ایشان و همکارانشون در اداره امور مالی رو داریم. بدون فوت وقت دعوت میکنیم از سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید موسی رجایی معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی و زلم قوم پیرامون نقش منابع انسانی در پژوهش. ان شاء الله خدمت ایشان هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا و نبینا و مولانا احمد ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. تبریک عرض می کنم هفته پژوهش رو محضر همه پژوهشگران و محققان، خصوصا پژوهشگران و محققان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که این هفته رو به نام هفت شعارشون هم این بوده توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی که شعار بسیار خوبی هم هست، این روز رو تبریک عرض میکنم. یه تشکرم دارم از مجموعه دستندرکاران برگزاری این نمایشگاه. من دیگه اسم نمیارم، از آقای لکزایی استاد بزرگوارمون تا بقیه مجموعه‌ای که دستندرکار برگزاری این مجموعه بودند، واقعا جای تشکر داره. کم نیست در روز رونمایی 270 اثر رونمایی شد. خب این حاکی از اینه که به حمدالله یک نگاه سیستمی توی مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم حاکمه. این نگرش و این نگاه بسیار غنیمت و بسیار کارسازه. من چون امروز جلسه در این خصوص بحث ستاد برگزار شده، یک مقدمه ای عرض می کنم خدمتون و بعد اگر فرصتی هم بود، انشاءالله چون فرصت خیلی کوتاهه. بالاخره این موفقیت پژوهشگاه طبیعتاً یک طرفش زحمات دوستان ستاد هست و سایر قسمت هاست که اگر این همدلی، همراهی، پشتیبانی نبود، خب قطعا شاید به این موفقیت نائل نمی شدیم. ما همونطوری که در سایر قسمت‌های ستاد الحمدلله موفقیت داشتیم، در پژوهشگاه موفقیت‌ها رو دارید می‌بینیم. دیگران دارن قضاوت می‌کنن. ما گاهی وقت خودمون چون در بطن کار قرار داریم، شاید خیلی متوجه نمی‌شیم. اون کسانی که از نگاه بیرونی، من خیلی جالب بود بازی که حاجی امینی روز اول افتتاحیه عضو هیئت امنای دفتر هست، خودش پژوهشگر هست، خودش صاحب نظر هست، فرهیخته هست، ولی خب برخی از تولیدات ما رو جدید دیده بود. میخوام بگم ما خودمون گاهی وقتا بالاخره توجه نداریم که چه کار بزرگی داریم انجام میدیم. این در حوزه پژوهشه. در حوزه ستادم خدمت شما عرض میکنم، چون امروز رو به این نام دوستان ستاد گذاشتن، یه اشاره کنم و رد شم. ببینید ما همین کارهای علمی رو در حوزه ستاد هم برگزار کردیم، تا حالا اطلاع رسانی درست هم نکردیم محضر شماها. ما کارهای بزرگی رو در ستاد انجام دادیم که قابل تحسین هست. تمام فعالیت‌ها رو دارید می‌بینید. ما امروز با قاطعیت خدمت شما بزرگوارا اعلام میکنیم دفتر تبلیغات اسلامی در امور مالی و آیین‌نامه ها، قوانین و مقرراتش تا مرحله اجرا در کشور حرف اول رو میزنه. اینو نه از بابی که بنده معاون منابع انسانی هم، جزء اولین هاست. اگه اولم نباشه جزء اولین هاست. این به اذعان جلسه ای رو که با دفتر مقام معظم رهبری داشتیم، جناب دکتر ایروانی می‌فرمودند که حسابداری تعهدی که در دفتر اجرا شده در هیچ یک از سازمان‌های حوزوی، بلکه می‌تونیم بگیم در کشور، به این خوبی اجرا نشده. الحمدلله در ستاد هم جناب دکتر لکزایی این کارها، کارهای بزرگی انجام شده و این موفقیت‌ها بالاخره در گرو وجود نیروهای منابع انسانی، نیروهای کارشناس منابع انسانی، ادارات کارشناسی قوی و به اصطلاح پایبند به اون ارزش‌ها، همونطوری که در پژوهش بوده در ستاد هم الحمدلله بوده. من سال گذشته همین بحث رو قول دادم که بحث نقش منابع انسانی در پژوهش. دو سه سال فکر کنم من همین مبحث رو دارم دنبال میکنم. سال گذشته خدمتون عرض کردیم که ما اگر منابع سازمانی، هر سازمانی رو، چه سازمان پژوهشی باشه چه آموزشی باشه، خدماتی تولیدی، که حالا ما خدماتی هستیم عمدتا پژوهش، این سازمان ها عمدتا منابعی دارن که حالا من نامگذاری کردم به عنوان 5M، 5M هستن. یکیش منیجمنت، من پاورده، بقیش رو عرضه میکنم که دادشون وقتم کمه. ما گفتیم یکی از منابع سازمانی ما مدیریته، یکیش نیروی انسانیه. لاتین همهشون اولشون یکی M داره، منیجمنت، من پاور، الاخر. عرض کردم تو اون جلسه، فقط گذرا رد شم، که از بین این منابع انسانی که وجود داره دوتاش خیلی مهمه، یکیش مدیریت هست، یکم نیروی انسانی. عرض کردم هر جایی از منابع انسانی یاد میکنیم در این جلسه، منظورمون نیروهای انسانی هن. اون نیروهایی که درگیر کار آموزشن، اون نیروهایی که درگیر کار پژوهشن، اون نیروهایی که درگیر کار ستاد هستن. خب این نیروها تو سازمان دارن کار میکنن. سازمان و مدیریت، سازمان و نیروی انسانی، این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هن. نمیشه سازمان باشه مدیریت نباشه، نمیشه سازمان باشه نیروی انسانی نباشه. موفقیت اینها هم تابعی است از میزان موفقیت اون مدیر و میزان توانمندی اون مدیر و نیروی انسانیش. اگر نمودار رو ترسیم کنیم، این شدت و ضعف تولیدات ما، آموزش ما، پژوهش ما، تبلیغ ما در گرو اون میزان توانمندی نیروی انسانیشه. هر قدر قوی تر باشه کارها، قوی تر، آرامتر، روانتر، مدیریت شده تره. هرچی این تلاطم در حوزه اقتدار نیروی انسانی باشه، اون تلاطمه در اون محور خودشو نشون میده، بالا پایین میشه. لذا سازمان هم وقتی که تعریفش میکنن میگن چه؟ میگن سازمان اون مجموعه است که دو نفر یا سه نفر در کنار هم با ساختار تعیین شده در راستای یک هدف حرکت میکنن. این تعریف سازمان میشه. مدیریت هم میگن کار کردن مدیر با این افراد و به وسیله این افراده. بین اینا لازم ملزوم هم دیگر توی سازمان، مدیریت و نیروی انسانی. خب وقتی که اینطوری شد، ما میگیم سازمان در چارچوب یک ساختار و در راستای یک هدف داره حرکت میکنه. خب طبیعتاً وقتی که در راستای یک هدف داره حرکت میکنه، سازمانی به نام دفتر تبلیغات اسلامی که یک ساب سیستمی به نام مرکز پژوهش‌ها یا معاونت پژوهش داره، این خودش اگر میخواد حرکت کنه باید در راستای اهداف اون سیستم کلی خودش که سیستمی به نام دفتر تبلیغاته باید حرکت کنه. طبیعتاً اون هدف رو که تو تعریف سازمان تعریف کردیم، خود دفتر هم باز یک زیر سیستمیست برای جامعه، برای کشور. اگر میخوایم حرکت کنیم در راستای اون هدف، باید خود دفتر تبلیغات هم در راستای اهداف کلان کشور حرکت کنه. این تعریف سازمان میشه، این تعریف سازماندهی میشه. یعنی اگر اون هدف رو در نظر نگیریم، جزیره ای حرکت کردن ما، چه آموزش، چه پژوهش، چه تبلیغ، این ثمره ای نداره. باید در راستای اون اهداف کلان باشه. ولذا من فرمایش رو از مقام معظم رهبری براتون عرض میکنم در رابطه با پژوهش. میفرماد هدف گذاری باید در پژوهش باشه. شما هدف را بر این مبنا قرار دهید که ملت و کشور شما در یک دوره‌ای بتواند مرجع علمی و فناوری در همه دنیا باشه. ببینید نگاه رهبری رو انصافاً یک نگاه سیستمی، یک تفکر سیستمی، نسبت به مسائل داره. میفرماد کار پژوهش شما باید بتونه مرجع علمی و فناوری در همه دنیا باشه. چقدر جمله جالبی است، چقدر نکات جالبی ایشون میفرماد که حالا بعد لابلای صحبت رو خدمتتون عرض میکنم. میفرماد شما کاری کنی که در یک دوره‌هایی هر اندیشمندی اگر بخواهد به آخرین فراورده‌های پژوهشی و علمی دست پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی را که شما اثرتون رو به اون زبان فارسی اومدید بیان کردید، ناچار باشه بره اون زبان فارسی رو یاد بگیره. الان چطور متاسفانه ما گیر این مسئله ایم؟ یعنی اگر میخوایم یک کار پژوهشی انجام بدیم، حتما باید منابع اون منابع خارجی باشه، باید لاتین باشه. اگر نباشه تحقیقاتمون ممکنه ابتر به ذهن اون میاد ابتر باشه. مقام معظم رهبری داره عکس این مطلب رو داره میفرماد شما باید کاری کنید، باید یک نیروی انسانی در این سازمان اداره کنه، کار پژوهشی انجام بده، کار ستادی انجام بده، کار آموزشی انجام بده، کار تبلیغی انجام بده که اون اثر رو مجبور بشن برن زبان فارسی رو یاد بگیرن. چرا؟ چون اون اثر اثر سیستم داخلی نیست، بلکه فراملی است. باید بیان این زبان رو یاد بگیرن و لذا این نیروی انسانی که توی سازمان داره کار میکنه باید اینطور هدف گذاری کنه. اگر اهداف راهبردی نباشه، اونجایی که باید اهداف راهبردی باشه، باید به اون توجه به اهداف راهبردی کنیم. اونجایی که اهداف ما راهکاریه، باید توجه به اهداف راهکاری کرد. اونجایی هم که عملیاتی است، باید به اون عملیاتی‌ها توجه کنن. یعنی اون تقسیم بندی که در لول‌های مختلف مدیران و کارشناسان تبیین شده، اون رو باید بهش توجه کنیم. مدیران عالی سازمان باید اون هدف‌های راهبردی رو که در راستای اهداف ملی است، باید به اون توجه کنیم. میانی‌ها همینطور، عملیاتی هم به هدف‌های عملیاتی، همینطور برنامه‌ریزی‌هامون. یعنی نیروی انسانی باید اون برنامه‌ریزی‌های راهبردی، راهکاری و عملیاتی رو در وجود خودش جوری کارسازی کنه، جوری تبیین کنه، جوری خودش رو تطبیق بده که این برنامه‌ریزی هم در راستای اون اهداف راهبردی باشه که قرار داده شده. خب الحمدلله رب العالمین، این کار، یعنی این کار هدف‌گذاری در پژوهشگاه انجام شده. ولی نکاتی داره. ببینید، ما باید این تجربیات رو در خودمون، حالا فرمایشات مقام زرهبری بازم هست، من براتون توضیح خواهم داد اگه فرصتی بود، اینو در مجموعه خودمون محصورش نکنیم. یعنی اگر میخوایم این تجربیات که باید به تناسب روز هم باشه و هست الحمدلله، این رو به سایر سازمانها، نهادها، ادارات، اونچه که کشور باش درگیره، اینا باید این تجربیات انتقال پیدا کنه. حالا که یک گنجینه ای الحمدلله از نیروی انسانی متمرکز شده در اینجا در دفتر تبلیغات، که این هم واقعا بی نظیره، باید افتخار کنیم به یک مجموعه ای که چنین نیروهای انسانی با اقتداری داره. چند نفر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، این شوخی نیست. چندین نفر ما داریم استاد حوزه و دانشگاه هستن، درجه استادی دارن. خب اینا کم نیست. پژوهشگران ما، ادارات ما، اینها همه چه ستاد، چه به اصطلاح اون بزرگوارانی که در صف دارن کار میکنن، کار آموزشی پژوهش انجام میدن، اینها الحمدلله نیروهای فریختی هستن. این رو باید انتقال بدیم به سایر مجموعه درگیر با کشور. اگر این همخوانی نشه، اگر این همراستایی انجام نشه، خب طبیعتاً کار ما ممکنه اثرگذاریش کمتر باشه. خب چه موقع ما میتونیم به اهداف برسیم؟ اون اهدافی که مد نظر مقام معظم رهبری است یا مقام بالای سازمان یا هیئت امنای محترم دفتر است، چه موقع میتونیم به اون اهداف برسیم؟ موقعی که اون مبانی نظری و فلسفیمون واقعاً روشن باشه. اگر مبانی نظری ما توی سازمان روشن نباشه، خب به اون اهداف هم ممکنه نرسیم. چون بحث ستاد هست، من از این نگاه این مباحث نظری رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، ما در بحث مبانی نظری در سازمان مسائل مختلفی است که اینا رو عمدتاً در قالب استعاره های سازمانی اومدن بیان کردن. ببینید مثلا میگن سازمان به مثابه ماشین. خب یه عده این تفکر رو داشتن در ابتدا، هنوز هم خیلی اعتقاد دارن. سازمان رو وقتی که به مثابه یک ماشین دونستند، اون وقت سازکارهای اجرایی این سازمان اختصاص به همون تفکر داره، اختصاص به همون مبانی نظری داره. چطور؟ دیگه اون مباحثی که ما در مباحث انسان و ارزش‌ها و عرض کنم خدمت شما مباحث مربوط به اینها رو دیگه ممکنه غافل بشیم ازش. چی حاکمه در این نگاه، در این مبانی؟ اون چه که بیشتر حاکمه سود رسانی است، باید سود حاصل بشه، ولو به تمام شدن از بین رفتن اون ارزش هایی که در روابط انسانی وجود داره. من تولید میخوام، من باید اینقدر تولید کنم، چه خدماتی باشه چه به اصطلاح تولیدی باشه، اینقدر باید چاپ بشه، اینقدر باید آموزش داده بشه، اینقدر باید صندلی تولید بشه، اینقدر یخچال باید تولید بشه در شرکت های تولیدی. یه موقع میگن سازمان به مثابه فرهنگ، سازمان به مثابه نظام سیاسی. یکی از دوستان خیلی جالب بود، یک جلسه با ایشون داشتیم که این معمولا این استعاره توی مباحث سازمانی ما وجود نداره. میفرمود سازمان به مثابه امانت. یعنی واقعا ما اگر اومدیم سازمان رو به مسئله، تو تئوری سازمانی ما نیست، متاسفانه این که عرض کردم، ما خیلی رشته هایی هم که به یک نوعی مربوط به مباحث مونه عمدتا رفرنس‌هاش منابع خارجی ماست. اگر سازمان رو به مثابه یک امانت دیدیم، اون وقت تکلیف من منابع انسانی یا شمای منابع انسانی و نیروی انسانی روشن میشه دیگه. اون وقت ما بقیه رو به عنوان یک ابزار، به عنوان یک ماشین نمیبینیم، به عنوان اینکه یک امانتی به عهده من و شما گذاشته شده، باید از عهده این سازمان بر بیاییم. اون وقت دیگه بقیه آنچه که مربوط به سازمان میشه، اگر میخوایم ارزیابی کنیم، ارزیابیمون بر مبنای چی میشه؟ اون امانت داری میشه. اگر ارزشیابی انجام میدیم، اگر ارزیابی عملکرد داریم انجام میدیم، اگر داریم قلم میزنیم، اگر داریم تولید میکنیم، اگر داریم پژوهش انجام میدیم، اگر آموزش، تبلیغ، اگر مبنای سازمانی ما بر این مبنا باشه که یک امانتی است، خب باید وقت امانت داری کنیم. اون وقت باید قلم ما در جهت این امانتی است که شهدا و جانبازان و ایثارگران و امام و زحمات شبانه روزی رهبری در این زمینه، خب باید امانت داری کنیم. اون وقت قلم ما اگر اثرگذار نباشه، اون وقت خیانت به امانت شده. اگر کار من اجرا در راستای اون امانت نباشه، خب ممکنه با مشکل مواجه بشیم. چند روز پیش که ولادت امام حسن عسکری علیه السلام بود، این روایت رو که من به عنوان یک دستورالعمل میدونمش، یک دستورالعمل اجرایی که میفرماد اتقوا الله والورع فی دینکم و صدق الحدیث و اداء الامانت. صدق حدیث، صدق گفتار، یکیش همین است که ما بالاخره درست بنویسیم، آنچه که نیاز هست بنویسیم و اداء الامانت. وقتی که مبانی سازمانیم رو یا استعاره سازمانیم رو به عنوان سازمان به عنوان یک امانت دونستیم، اون وقت دیگه فرمایش امام حسن عسکری هم همینه که باید اداء الامانت از هر کسی باشه. من اعتمنک، اون کسی که به شما اعتماد کرد. احمد نژاد داره این نگاه ما میکنه، این نگاهش نمیدونم معنا داره، من هنوز شروع نکردم. حالا اگر چقدر وقت داریم؟ دو سه دقیقه دیگه. عرض کنم خدمت شما، این یک بخش جزئی بود. من فقط اشاره کنم به نکاتی که مقام معظم رهبری، یه صلواتی بفرستید. ایشون فرمودن که نوع نگاه به پژوهش رو باید متفاوت کنید. شما برای خودتان یک نقش تاریخی و ملی تعریف کنید. ببینید این که عرض کردم اون اپروچ سیستم، نگاه سیستمی که رهبری میفرماد، این درش هست واقعا. یعنی تفکر سیستمیه. میفرماد نقش تاریخی و ملی در پژوهش برای خودتون تعریف کنید. اگر نقش شخصی رو اومدید شما ایفا کردید در کارهای خودتون، اون وقت باید به ثروت برسید، به شهرت برسید. وقتی به احترام رسیدید، به شهرت رسیدید، دیگه بی نیاز میشید، دیگه بی خیال میشید. لذا میفرماد که دیگه انگیزش برای انسان باقی نمیمونه. انسان وقتی برای خودش یک نقش ملی، یک نقش تاریخی تعریف کرد، وضع فرق میکند. شما باید آینده تاریخ کشور رو در نظر بگیرید. این که اول صحبت رو عرض کردم، نگاه سیستمی، یعنی اینکه ما فقط در حول و حوش خودمون، حوزه و اطراف خودمون سیر نکنیم. که الحمدلله من تو این منظورم دفتر نیست، ما کل پژوهش داریم عرض میکنیم، الحمدلله دفتر که این نگاه رو داره. ببینید این ملت به کجا باید برسد و شما امروز در کجای این چرخه و این ریل عظیم قرار دارید. این فرمایش رهبری بود خدمتون عرض کردم. در این چرخه‌ای که رهبری می‌فرماد، تمام اون ورودی‌ها، فرایندها، خروجی‌ها، بازخوردها، وقتی که چرخه می‌فرماد ایشون، منظورش علاوه بر اینها به یک نکته مهم و اون محیط که تأثیرگذار بر سازمان هست باید توجه کنیم که در این مسئله ایشون فرمودن. مسئله بعدی که مقام معظم رهبری اشاره دارن به کاربردی و عملی بودن پژوهش‌ها، که انصافاً بسیار مهمه و گاهی وقتا تو مراکز آموزشی و پژوهشی مورد غفلت قرار میگیره. ایشون میفرمان که پژوهش و تحقیق باید به میدان عمل وارد شود و از کنج کتابخانه ها بیرون بیاید. باز میفرماد که ساعت‌های بسیار زی قیمتی صرف تهیه یک پایان‌نامه یا یک پژوهش در دانشگاه می‌شود، در صورتی که وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این، حالا من فرمایش آقا رو نمی‌خوام بخونم، خلاصش اینه که اینها چیزی جز صرف وقت نیست. پس این منابع انسانی، این نیروی انسانی که تو سازمان دارن دقت می‌کنن، دارن کار می‌کنن، باید پژوهش می‌کنن، هم باید تو هدف‌گذاری باید دقیق باشن، هم آینده نگری کنن که نگاه سیستمی همین بود، هم کاربردی و عملی بودن اونو توجه کنن. امروزه واقعا این بازخوردگیری رو نگیم سازمانمون پیشگامه، علاوه بر پیشگام بودن حتما این بازخوردگیری رو باید تو سیستممون داشته باشیم. ببینیم پژوهش ما چقدر کاربردی و عملی است. اگر جایش نقطه ضعفی داره به اصلاح سیستم، حالا اشکال در ورودی هامون هست اصلاح کنیم، اشکال در فرایندمون اصلاح کنیم، اشکال در خروجی در کجاست. این چرخه باید مرتب به چرخه، این باید با تعامل با محیط، یعنی چرخشش نگاه با محیط باید داشته باشه و به این صورت باید توجه کنیم. آخرین مطلب که البته من دارم جمع میکنم مباحثمو که خیلی وقتم گذشته، رهبری میفرماد که تولید علم باید دغدغه اصلی پژوهش باشه. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار گذاشتید. من مباحثم واقعا خیلی خلاصه و خیلی جمع و جور، شاید 70-80% مباحثم موند، ولی خب ما حالا شاید اثرگذارم نبودیم و همین قدر شاید وقت بر ما قرار داده شد یا تنظیم شد. انشالله که اگر سال آینده عمری باقی بود ما مباحث رو ادامه بدیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
با تقدیر و تشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رجایی، معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، که به خوبی نقش منابع انسانی در پژوهش رو بیان فرمودن. ضمن عرض خیر مقدم محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی، معاون محترم تهذیب و حوزه‌های علمی کشور، قبل از اینکه از محضر ایشون جهت ایراد سخنرانی دعوت کنیم، در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای صالحی امیری، رئیس محترم گروه برنامه‌ریزی نظارت و ارزیابی پژوهشی به عنوان رتبه دوم به ادارات ستادی. انشاءالله به مدت 3 دقیقه در خدمت ایشان هستیم، بعد خدمت آقای ملکی خواهیم بود با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. آقا اگه 3 دقیقه شد من بیام پایین. عرض کنم خدمتون که مدیریت امر پژوهش و برنامه ریزی پژوهشی و نظارت بر فرایند فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی از عمده‌ترین وظایف گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی است، چون ادارات ستادی رو بر اساس گزارش سال 97 ارزیابی کردن. من بخشی از مهمترین فعالیت هایی که در سال 97 گروه انجام داده رو خدمتون خیلی مختصر عرض میکنم. ارزیابی فرایندی 76 اثر جهت ارسال به نشر، کنترل گزارش عملکرد ماهیانه 142 عضو هیئت علمی و محقق رسمی، بررسی ترفیع پرونده ترفیع اعضای هیئت علمی 96 عضو هیئت علمی، همینطور 40 محقق رسمی و جهت گزارش در جلسات کمیته منتخب و کمیته علمی، کنترل و بررسی 930 قرارداد شامل قرارداد تحقیق، نظارت، متمم تحقیق، پروژه‌ای و خدمات پژوهشی، کنترل و بررسی 1643 دستور پرداخت شامل دستور پرداخت‌های قراردادها و همکاری‌های علمی، کنترل و بررسی بیش از 100 فرم شناسه موظفی اعضای هیئت علمی و محققان رسمی، کنترل بیش از 147 فرم طرح اجمالی تحقیق و برنامه‌های پیشنهادی جهت ارائه و تصویب در میزه کارهای تخصصی قطب‌ها، بررسی عملکرد پژوهشی 12 پژوهشکده، 33 گروه فعال پژوهشگاه، 140 عضو هیئت علمی و محقق رسمی و 15 مجله جهت انتخاب برترین‌ها در هفته پژوهش، تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی، همینطور ارتباط و تعامل با قطبای فکری فرهنگی دفتر، وزارت علوم و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی معتبر. بخشی از مهمترین فعالیت‌های گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی بوده. حالا چون 3 دقیقه هم تموم شده، من در پایانم تشکر بکنم از حمایت‌های بی‌دریغ ریاست محترم پژوهشگاه، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه و همکاران خودم در گروه، جناب آقای آهنگر، آقای آزم، آقای جهانی‌پور، آقای میرخلیلی و آقای کوهساری. همینطور از برگزار کنندگان این برنامه قدردانی و تشکر میکنم، به ویژه از جناب آقای دکتر معلم، معاونت محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده هم تشکر میکنیم از زحمات برادر عزیزمون جناب آقای صالحی امیری، رئیس محترم گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی و همکارانشون در این گروه. بدون فوت وقت دعوت میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی، معاون محترم تهذیب حوزه‌های علمیه کشور، پیرامون اخلاق اداری نیروی انسانی، انشاءالله ایراد سخن خواهند داشت. در خدمت ایشون هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و نبینا ابوالقاسم محمد
صلی الله علیه و آله
و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ابتداعا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما سروران عزیز، اساتید بزرگوار و تقدیر و تشکر ویژه از ریاست محترم پژوهشگاه و معاونین بزرگوار ایشون که انصافاً کار فاخر و ارزشمندی رو ارائه دادند. فرصت زیادی نشد که ما از توضیحات بیشتری نسبت به انتشارات و تولیدات داشته باشیم، اما به همین اندازه‌ای که شاهد بودم هم قصه خوردم هم قبطه. قصه برای اینکه اطلاع رسانی دقیق نیست. حالا حقیقت چند سالی هم هست که مسئولیت مرکز تخصصی تفسیر رو دارم، در بخش کارهای قرآنی و تفسیری بسیار کارهای نو، جدید، بروز، مسئله های دقیقی تولید شده بود، اما مجموعه ما تقریبا از این آثار کم خبر یا شاید بی خبر بود. کارهای تولیدی دیگه هم همینطور، که پیشنهاد حقیر این است که این که قبلا گفتن که شما اگر یک تومن پول داشته باشی 9 ریالشو هزینه تبلیغ کن، 1 ریالشو برای اصل کار. من عرضم اینه که الان که بحث اطلاع رسانی فضاش ابزارش آماده است، این همه زحماتی که پژوهشگران انجام دادن چه در بحث اخلاق، مباحث خیلی مهمی است که حالا بحث ما هم در بحث معاونت مباحث اخلاقی است. حالا مقداری با خود آجای علیزاده رو دعوت کردیم، داشو بودن آجای عالمزاده، اطلاعات خوبی رو دادن به مجموعه، اما شاید 1/10 اونچه که اتفاق افتاده به سمع و نظر حداقل مجموعه هایی که مرتبطن با این مباحث اطلاع رسانی نشده، که انشاءالله همتی بر این مطلب شکل بگیره و این اطلاع رسانی به این زحماتی که پژوهشگران شما انجام دادن انشاءالله در اختیار همه اساتید و همه دین پژوهان، فرهنگ پژوهان، همه اینا انشاءالله قرار بگیره. در هر صورت تقدیر و تشکر میکنم از این همه زحمات فاخر و ارزشمند. آقای یعقوب نژاد هم فرمودن من علی حال پژوهش و پژوهشکده کجا، ما کجا، ما علی حال نیروهای پیاده نظام هستیم که داریم میدویم. این کار کار انسانهای فرهیخته و دانشمند و پژوهشگر و محقق. هم فرمودن من هم نکاتی رو تقدیم میکنم، انشاءالله که این چند دقیقهی که تصدیق میکنم عمر شما رو ضایع نکرده باشه. من 3 روایت رو انتخاب کردم و برداشت حقیر از این 3 روایت این است که کسانی که تحقیق میکنن، یعنی میخواهند به حق برسن، نگاه وحی، چه وحی تنزیلی و چه وحی تبیینی در این قصه چیست. روح حاکم بر همه این تحقیق ها رسیدن به حق. یکی از حق ها این است که دنیا رو همونطوری که هست بشناسی. اگر کوچک است کوچک بشناسی، اگر دنی است دنی بشناسی، اگر عظیم است عظیم بشناسی. در نهج دار فرمود کان لی فی ما مزا اخون فی الله یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. یه برادر ایمانی داشتم که خیلی پیش من بزرگ بود، چون دنیا پیش اون خیلی کوچک بود. روح حاکم بر تحقیقات دینی، چه اونهایی که محققن چه اونهایی که تولید علم میکنن، خروجیش باید رساندن مردم به حق باشه، به حقیقت باشه. لذا این روایت اول از حضرت امیر سلام الله علیه در کلمات قصار شماره 94 لیسل خیر و ان یکسر مالک و ولدک، خیر این نیست که انسان مالش زیاد باشه یا فرزندش زیاد باشه، ولکن الخیر ان یکسر علمک. کدام علم؟ اون علمی که و ان یعظم حلمک، حلم تو عظیم بشود. خروجی اون تحقیق، خروجی اون علم، باید تربیت انسانها بر اساس حلم، بردباری، صبر بر این اساس بشه. اگر این تولید تربیت کرد انسان را بر اساس حلم، دیگه چی؟ و ان تباهی الناس به عبادت ربک، اگر این علم تو را به بندگی رساند، به حدی در بندگی غور کردی که مباهات کردی به بندگی خودت، کیف کردی، لذت بردی، افتخار کردی به اینکه خدا را شکر که من بنده خدا هستم، انتباهیه و انتباهیه ناسب به عبادت ربک. دوتا در ذیل این روایت تکنیک بیان میکنه. اگر اون علم تو را وادار کرد که دوتا تکنیک انجام بدی، دوتا خروجی تکنیک محور انجام بدی، تو عالمی و تو به خیر رسیدی. اون چیست؟ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمَدْتَ اللَّهَ، اگه کار خوبی انجام دادی اون از خودت ندونی، اون از خدا بدونی، بندگی دیگه، همه چیز رو از خدا بدونی. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، همین امسال که سالگرد ایشون بود، سبیهشون همسر شهید قدوسی در یک جلسه می‌فرمودن که روزهای پنجشنبه یا شبهای پنجشنبه که شاگردان آقا می آمدن آقا رو از منزل می بردن تو اون جلسه ای که شبهای پنجشنبه یا جمعه داشتن، درکی می زدن، من می آمدم بچه بودم، می گفتم که بابا شاگردات اومدن دنباله، بابا ناراحت می شد، می فهمد که دخترم نگو شاگردات، بگو رفقات. گفتم خب آقا اینا شاگردای تو هم. نه نگو، حساس بود، همه چیز رو از او میدونه. اگر علم نتیجهش تکبر بشه، اگر علم نتیجهش نپذیرفتن حق بشه، چون تواضع معنیش پذیرفتن حقه، خیلی ممکنه که ادای تواضع در بیاره، مثلا زودتر سلام بدن به دیگران، اما وقتی که با حق مواجه میشن نپذیرن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق این یرا کل آیتن لا یؤمنو بها و این یرا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. فهمود دوتا تکنیک داره این علم، نتیجهش اگر شد فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمَدْتَ اللَّهَ وَإِنْ أَسَأْتَ، اگر خطا کردی استغفرت الله. روح حاکم بر تحقیقات دینی، خروجی انسانهای حلیم، انسانهای عابد و بنده که دو خروجی عملیاتی داشته باشه. روایت دوم رو اضافه میکنم به این روایت اول. فرمود از پیامبر عظیم الشأن، بهار جلد 73 صفحه 178، اذا اراد الله سبحانه به عبد خیرا فقهه فی الدین. این معروفه، اگر کسی به فقه در دین و فهم عمیق در دین رسید، این توفیق الهیه، این را از توفیقات الهی بدانن. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، نتیجه این فهم عمیق از دین چیه؟ مثل همون قبلیش، نتیجهش اینه، اگر این فهم عمیق از دین پیدا کرد، دیگه دنبال تجمل نمیره. اگر دیدید کسی ظاهرا فقیه در دین هست، دین شناس هست، اما دنیا پرست هم هست، این از نگاه دین، این دین شناس نیست، این به اون خیر دسترسی نیافته است. فقه هو فی الدین و زهد هو فی الدنیا. چرا این زهد در دنیا پیدا، بی رغبتی به دنیا پیدا میکنه؟ چون اهل حقه، چون میخواد به حق برسه، چون رسیده که دنیا دنیست و دلبستنی نیست، دلی بنده. نشانه فهم عمیق از دین اینه. میخوای ببینی طرف فهم عمیق از دین پیدا کرده، ببین خروجیش چیه بعد از فهم عمیق از دین. آیا دل به این دنیا میبنده یا نیبنده؟ اگه میبنده معلومه که فهم عمیق از دین پیدا نکرده. اگر فهم عمیق از دین پیدا کرد، نسبت به چیز دنی دل نمیبنده. یک، دو، و بسرهو به عیوب نفسه. کسی که فهم عمیق از دین پیدا کرد، نسبت به عیبهای خودش بصیر میشه، نه بصر، بصیر. لذا در نهج البلاغه ذیل خطبه 220 اگر اشتباه نکنم، ذیل این آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، حضرت به شکل عجیبی، حالا ما این مقدار کار قرآنی انجام میدیم، وقت داشتم بررسی میکردم روش تفسیر امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت به این آیات، ایشان چطور ورود پیدا میکنه؟ اول واژه ها رو تعریف میکنه، نه، شأن نزول میگه خیر، سبب نزول میگه خیر. چی میفرماید اینجا؟ به سوال های اساسی خواننده این آیه پاسخ میدهد. آقا این رجالی که تجارت و بیع، مطالعه و مباحثه و کتاب نوشتن و کارمندی و کارگری او را از یاد خدا باز نمی دارد، اینا چه ویژگی هایی دارن که این گونه هم؟ یک، دو، ذکری که میگن چه ذکریه؟ چه ذکری میگن؟ از این فهمه که اینها ذکر نمیگن، اینا دواوینشون، دفترشون همیشه بازه. اوامر الهی را تو ذهن خودشون مرور میکنن، نسبت خودشون رو با اوامر الهی میسنجن، اونجایی که نسبت به امر الهی کوتاهی کردن بررسی میکنن، نواهی الهی رو تو ذهن خودشون مرور میکنن، نسبت خودشون نسبت به نواهی میسنجن، کوتاهی های خودشون نسبت به این اوامر و نواهی حس میکنن، حق حق گریه ها بلند میشه، ناله هاشون بلند میشه، گریه میکنن. عجیبه. بعد میفهمن همین ها میشون الدلالات فلوات، اینا راهنمایان بیابانهای بی راهنماین، اینا مسابیح دوجاین، اینا اعلام خداین. لذا در اون روایت هم داره، مستحضر هستید درس پس میدم، طرف سوال کرده میکنم از امام معصوم، از حضرت امیر باشه اگر اشتباه نکنم، از معصوم، حالا اینجوری عرض کنیم، سوال کرد که در قرآن داریم الا بذکر الله تطمئن القلوب، ولی ما هر چی ذکر خدا میگیم هیچ آرامشی نمیاد، پس این آیه چیه؟ این اجرا چیه؟ حضرت فرمود که الا بذکر الله معنیش این نیست که شما فرض کن روزی 100 تا لا اله الا بگی یا 100 تا استغفار کنی. یاد خدا یعنی یاد اوامر خدا، یاد نواهی خدا و انجام به اوامر و ترک نواهیش، تا اون وقت آرامش در قلبت به وجود بیاید. یعنی آرامش در دل انجام وظیفه است، نه در دل ذکر خالی. حضرت فرمود که این مردانی که دائما به یاد خدا هستن، کسانی هستن که ذکرشون مرور کردن اوامر الهی و نواهی الهی و نسبت خودشون رو با او سنجیدن و بعد کوتاهی های خودشون رو دیدن و بعد حق حق گریه کردن، بعد اون وقت قلبشان جلا پیدا کردن، اون وقت اینا میتوانن یذکرون ایام الله، اینا میتونن انسانها رو به یاد خدا بیندازن، اینا میتوانن راه نمایان بشن. روایت آخر رو عرض کنم، عرضم تمام. خب نتیجه فهم عمیق از دین می شود زهد و دل نبستن به دنیا، در روایتی از حضرت امیر هست نمود کیفه از هدف دنیا من لا یعرف و قدر الاخره. عجب حدیثی. اصلا کی میتونه دل به دنیا نبنده مگر کسی که عظمت آخرت را درک کرده باشه؟ کسی میتونه به اینجا دل نبنده که اینجا رو با اونجا مقایسه کنه، اونجا رو بفهمه، قدر اونجا رو بفهمه، اون وقت پستی اینجا رو حس کنه، بعد دل به اینجا نمیبنده. روح حاکم بر تحقیقات دینی ما باید این گونه حقایق باشه که هم محققش و مدققش زاهد باشد، حلیم باشد، حکیم باشد، هم کسانی که در حاشیه این تحقیقات کارمندان مرتبطین با این مباحث این تجلیات را از محقق و از استاد و از معلم ببینند. چون گفتن تربیت گفتنی نیست، تربیت دیدنیه، باید ببینیم. خداوند انشاءالله به همه ما و به همه شما عزیزان و مسئولین که واقعا زحمت بزرگی کشیدید و آثار فاخری رو به یادگار گذاشتید جزء موفقین و مورد دعای خاص حضرت حجت سلام علیه قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بهره‌مند شدیم از بیانات ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی معاون محترم تهذیب حوزه‌های علمیه کشور. در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای انصاری هستیم، رئیس محترم اداره نش که به عنوان رتبه دوم جیم ادارات ستادی انتخاب شدن. به مدت 3 دقیقه خدمت ایشون هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. جناب آقای انصاری تو از اینجا نشست.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همکاران فرهیخته و گرامی خودم. به سهم خودم هفته پژوهش و به تمامی تلاشکران این عرصه تبریک و شادباش میگم و تبریک ویژه و خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیز و همدلم در اداره نشر پژوهشگاه و مؤسسه بزرگ بوستان کتاب. فرصت البته کوتاه، گفتن 3 دقیقه بیشتر فرصت نیست توی مجال اندک و کوتاه. یک گزارش کوتاهی من از فرایند و روند کاری اداره نش خدمت شما بزرگواران ارائه میکنم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. اداره نشر پژوهشگاه همچنان که مستحضر هستید به واقع خروجی محصولات در این اداره که 8 کارمند داره آماده سازی و نهایی میشه. ما از آذر 1397 تا آذر 1398، یعنی از هفته پژوهش تا هفته پژوهش، آماری بخوام خدمتتون بدم، در حوزه ویرایش ما 26200 صفحه رو ویرایش کردیم، یعنی رشدی 5% داشتیم امسال. تو بحث غلطگیری امور 22440 صفحه رو ما به این مسئله اختصاص داریم، رشدی 6%. در نمونه خانی 23246 صفحه با رشد 6%. در صفحه آرایی هم 46450 صفحه ما امسال صفحه آرایی داشتیم با رشدی نزدیک به 11%. و مجموع کتاب هایی که از سال پیش تا امسال منتشر شده 107 عنوان کتاب هست که رشدی 12% نسبت به سال قبل خودش داشته. در بخش حضور در نمایشگاه های استانی سراسر کشور و نمایشگاه های بین المللی در 28 نمایشگاه استانی و 4 نمایشگاه بین‌المللی شرکت کردیم که آورده مالی بسیار خوبی داشته برای مجموعه پژوهشگاه، به نحوی که درآمد ما در این یک سال اخیر 63% افزایش داشته، یعنی چیزی نزدیک به 1,740,000,000 تومان. و امیدوارم که این روند و فرایند نوید بخش همچنان ادامه داشته باشه، در سال جدید هم این اتفاق تداوم داشته باشه و بتونیم همچنان که دوستان به ما اعتماد داشتند و دارن بتونیم جواب این اعتماد رو بدیم. سپاسگزارم.
تشکر میکنم از جناب آقای انصاری، رئیس محترم اداره نشر پژوهشگاه. آرزوی توفیق بیش از پیش برای ایشون و همکارانشون در اداره نشر. به مدت 3 دقیقه هم در خدمت جناب آقای دکتر فلاح هستیم، رئیس محترم اداره امور پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که به عنوان رتبه 3 ادارات امور پژوهشی انتخاب شدن. ایشون هم بیان به مدت 3 دقیقه خدمتشون هستیم، علل موفقیت در این اداره رو توضیح بدن، بعد بلا فاصله انشالله جهت اهدای جوایز خدمت دوستان هست. یه صلواتی مرحمت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید پژوهشگران و همکاران گرامی و تشکر میکنم از مسئولین برگزاری این جلسه و هفته پژوهش، خصوصا از معاونت محترم منابع انسانی، معاونت محترم پژوهشی و حوزه ریاست پژوهشگاه. به تعبیر یکی از اساتید، هفته پژوهش به مانند پاگردی هست که در پله‌ها تعبیه میشه. وقتی به پاگرد میرسیم یک نفسی تازه میکنیم و به پله‌هایی که طی کردیم نگاه میکنیم و عزم جزم میکنیم برای پیمودن پله‌های پیش رو. اگر این گونه تصور کنیم هفته پژوهش رو، من میخوام یه نگاه کوتاهی به 1 سال گذشته فعالیت‌های پژوهشکده اندیشه سیاسی داشته باشم و چند گامی که در طول 1 سال برای موفقیت پژوهشکده برداشته شده. پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی با خدمت 25 سال بیش از 150 اثر در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی منتشر کرده و ایده های علمی خوبی در این زمینه مطرح کرده و اساتید توانمندی و پژوهشگران توانایی در این عرصه پرورش پیدا کرده. در سال گذشته بر اساس این توانمندی که در پژوهشکده ایجاد شده بود، سند راهبردی پژوهشکده با هدف دستیابی به مرجعیت علمی پژوهشکده در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی تنظیم شد. برای رسیدن به مرجعیت علمی سال گذشته چند گام تعریف شد که موفق شدیم چند گام رو طی بکنیم و امروز یک گزارشی از اون ارائه بدیم. گام اول فعالیت در عرصه بین‌المللی بود با توجه به آثار پژوهشی که ما تولید کرده بودیم و اساتیدی که دارای ایده علمی بودن، ضرورت حضور در عرصه بین‌الملل حس شد. برای همین چند اقدام رو انجام دادیم. اقدام اول تأسیس فصلنامه انگلیسی زبان به نام مطالعات سیاسی اسلامی بود که اولین شماره اون منتشر شد. شماره دوم اون هم در حال نشر است که از بین ایده اساتید این حوزه مقالاتی رو دریافت کردیم، سفارش دادیم و منتشر کردیم. گام دوم مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی بود که با همکاری پژوهشکده فلسفه و کلام موفق شدیم دو تا کارگاه رو طراحی کنیم. یک کارگاه آموزشی برای اساتید تونس بود که در سال گذشته برگزار شد به مدت یک هفته، و کارگاه دوم هم برای اساتید الجزایر طراحی شده که مهمان پژوهشگاه هستند و به مدت یک هفته در این کارگاه شرکت میکنن. گام بعدی حضور فعال در همایش‌های بین‌المللی بود که سال گذشته پژوهشگاه موفق شد در 3 همایش بین‌المللی حضور جدی داشته باشه. همچنین برای رسیدن به مرجع علمی گام بعدی رو که پژوهشگاه دنبال کرده تمرکز بر ارائه ایده‌های علمی اساتید این حوزه هست که ما پارسال موفق شدیم اولین نظریه موفق پژوهشگاه رو دنبال کنیم و به ثمر برسونیم، که این نظریه از سوی استاد ارجمند آقای دکتر لکزایی ارائه شد به نام نظریه امنیت متعالیه. همچنین یک سری کرسی‌هایی رو برگزار کردیم با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و برخی رسانه‌های معتبر که ایده اساتید ما در خارج از قم هم دیده بشه، که تا به حال 8 تا کرسی نقد ایده علمی رو برگزار کردیم. و سومین کار ما، گام ما برای رسیدن به مرجعیت علمی، همکاری با گروه آموزشی دانشگاه باخرالعلوم بود در سال گذشته. به دلیل اینکه محل استقرار پژوهشکده در دانشگاه قرار داره، همکاری خوبی بین اساتید پژوهشکده و گروه علوم سیاسی شکل گرفت و اکثر اعضای هیئت علمی ما تدریس دارن در دانشگاه باخرالعلوم، مشاور هستن و داوری رساله های دانشجویی رو به عهده دارن. و همچنین در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی گام چهارم رو برداشتیم و اون برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و همچنین کارشناسان محترم بود که 4 کارگاه آموزشی رو برگزار کردیم در راستای توانمندسازی بنیه اعضای پژوهشکده. و گام پنجمی که ما در سال گذشته برداشتیم حرکت به سمت انجام پژوهش‌های کاربردی هست. با توجه به همکاری پژوهشکده و میز نظام سیاسی، ما تمام پروژه های موظفی خودمون رو حول مسئله محوری تعریف کردیم و در راستای اون 2 کلان پروژه تعریف شد حول مسئله ولایت فقیه و کارآمدی نظام که اکثر پروژه هاش انشاءالله تا سال آینده به ثمر میشینه. و همچنین کلان پروژه سومی رو تعریف کردیم حول مسئله محوری به نام دولت سازی، که انشاءالله اون هم در آینده نزدیک به تصویب میز خواهد رسید و پروژه های اون رو تعریف خواهیم کرد. من جا داره که اینجا از همکاری خوب معاونت های محترم تشکر بکنم، از دوستان و همکاران خودم در پژوهشکده اندیشه سیاسی که تمام این توفیق ها به خاطر تعامل خوب و کارساز کارشناسان با اعضای هیئت علمی و پژوهشگران تحت اشراف آقای دکتر میراحمدی صورت گرفته. و جا داره اینجا یادی کنم از همکار عزیزمون که جاش در این جلسه خالی هست، جناب آقای محمد سلمان، که چند ماه پیش از دنیا رفت. همکاری مهربان و مؤمن بود که خاطره مهربانش همچنان در ذهن ما پا بر جا هست. برای شادی روحش صلوات و فاتحه مرحمت بفرمایید.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلا، رئیس محترم اداره امور پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه و همکاران ایشان در این اداره. خب حسن ختام برنامه‌مون تجلیل از برترین‌های ستاد پژوهش هفته پژوهش و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی هستیم. قبل از اینکه اسامی آقایان رو بخونم جهت دریافت جایزه، تقاضامون اینه که جایزه رو دریافت کردن انشالله حضور داشته باشن، یه عکس یادگاری هم پایان مراسم هم خواهیم داشت. خب از بین ادارات ستادی قبل از اینکه اسامی رو بخونم دعوت میکنم از عزیزه گرام معاون محترم منابع انسانی پشتیبانی دفتر، جناب دکتر رجایی، جناب آجای ملکی معاون محترم تعظیم و اوضاع علمی کشور، جناب آجای یعقوب نژاد معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه، جناب دکتر معلم معاون محترم منابع انسانی پشتیبانی پژوهشگاه، جناب آجای یوسفی مقدم تشریف بیارن. بعد عکس یادگاری میخوام بگیریم جلوتر. خب نفر اول، رتبه اول ادارات ستادی، برادر ارجمند جناب آقای محمد تقی مفرح، رئیس محترم اداره امور مالی پژوهشگاه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشون و همکارانشون. آره. رتبه دوم الف، اداره منابع انسانی، حالا دعوت میکنیم جناب آقای اخلی به نمایندگی از اداره منابع انسانی تشریف بیارن جهت دریافت جایزه. بله خودم هستم ولی خب گفته آقای اخلی بفرمایید تشریف بیارید. رتبه دوم به برادر ارجمند جناب آقای سید مهدی صالحی امیری، رئیس محترم گروه برنامه‌ریزی نظارت و ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه. صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آرزوی توفیق برای ایشون و همکارانشون در گروه. رتبه دوم جیم، برادر ارجمند جناب آقای محمد باقر انصاری، رئیس محترم اداره نشر پژوهشگاه. تشریف بیارن جایگاه جهت دریافت جایزه. برای سلامتی ایشون و همکارانشون صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. رتبه دوم دال، برادر ارجمند جناب آقای فتح‌الله موسیوند، رئیس محترم اداره امور پشتیبانی پژوهشگاه. صلواتی برای سلامتی ایشون و همکارانشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه دوم ه، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسرضا تیموری، رئیس محترم حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه. برای سلامتی ایشون و همکارانشون هم صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه سوم ادارات ستادی نداریم، میریم ادارات امور پژوهشی. در بین ادارات امور پژوهشی رتبه اول و دوم نداشتیم. رتبه سوم برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود فلا، رئیس محترم اداره امور پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه. برای سلامتی ایشون و همکارانشون صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شایسته تقدیر دعوت میکنیم از جناب آقای خیری به نمایندگی از پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه که رتبه شایسته تقدیر رو کسب کردن. برای ایشون و همکارانشون هم یه صلوات عنایت کنید. جناب آقای خیری، پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه که از اصفهان، شایسته تقدیر پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه خراسان رضوی دعوت میکنیم از جناب آقای جعفری که به نمایندگی از اداره امور پژوهشی پژوهشکده تشریف بیارن به جایگاه جهت دریافت جایزه. صلوات برای ایشون و همکارانشون در مشهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نفر بعدی شایسته تقدیر برادر ارجمند جناب آقای عباس علی عابدی، رئیس محترم اداره امور پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه. برای سلامتی ایشون و همکارانشون هم صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و نفر آخر برادر ارجمند جناب آقای علی اکبر شاملی، رئیس محترم اداره امور پژوهشی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی. برای سلامتی ایشون و همکارانشون در این پژوهشکده هم صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عزیزان تشریف بیارن جایگاه جهت گرفتن عکس یادگاری.